ساعت 12:30 به وقت تهران، 9:30 شب به وقت اروپای مرکزی. اینجا پراگ، رادیو فردا. با درود و احترام خدمت شما شنوندگان رادیو فردا که در این نخستین دقیقه های چهارشنبه 31 خرداد ماه 1391 خورشیدی همراه ما هستید، با این باور درست که رادیو فردا همواره با شما بوده و هست و خواهد بود و تازه ترین رویدادهای مهم ایران و جهان را به صورت دقیق و بی‌طرفانه عرضه خواهد کرد. ولی پیش از هر مطلبی اجازه بدهید برویم به سراغ همکار خوبم که تازه ترین خبرها را در اختیار شما قرار می‌دهد.
متشکرم آقای صدیقی. سلام و شب بخیر و وقت بخیر به شما از هر جایی که صدای رادیو فردا رو میشنوید. هزاران تن از مردم مصر روز سه‌شنبه در اعتراض به اقدام ارتش مصر برای افزایش اختیار ارتش در میدان التحریر قاهره تجمع کردند. شورای عالی نیروهای مسلح مصر گفته است که اختیارات قانونگذاری را همچنان در کنترل خواهد داشت. این شورا همچنین اعلام کرده است که کنترل بودجه را نیز بر عهده خواهد گرفت. بیانیه شورای عالی نیروهای مسلح مصر همزمان با پایان انتخابات ریاست جمهوری این کشور انتشار یافته است. قرار است نتیجه رسمی این انتخابات روز پنجشنبه اعلام شود. کاترین اشتون رئیس هیئت نمایندگی گروه 5+1 روز سه‌شنبه اعلام کرد که اعضای این گروه و ایران موافقت کردند که مذاکرات فنی را روز 13 تیر ماه 3 ژوئیه برگزار کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، خانم اشتون گفت که این مذاکرات توسط کارشناسان دو طرف در استانبول ترکیه انجام خواهد شد. وی افزوده است این بر عهده ایران است که بخواهد بحران هسته‌ای را از طریق دیپلماسی حل کند. رئیس هیئت نمایندگی گروه 5+1 اضافه کرد است که هنوز اختلافاتی بین این گروه با ایران وجود دارد. سخنان کاترین اشتون پس از مذاکرات دو روزه نمایندگان ایران با نمایندگان گروه 5+1 شامگاه سه‌شنبه ابراز شد. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه از شورای امنیت این سازمان خواست تا فشار مداومی را بر بشار اسد رئیس جمهوری سوریه وارد کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به گفته دستیار دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی‌مون، ضمن ابراز نگرانی عمیق از خشونت‌ها و افزایش آمار مرگ و میر در سوریه، از حکومت این کشور خواسته است تا طرح صلح کوفی آنان را اجرا کند. روسیه و سوریه خبر مانور مشترک با ایران و چین را رد کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، خبرگزاری فارس قبلا نوشته بود قرار است 90,000 نیروی نظامی این چهار کشور همراه با صدها کشتی، تانک و هواپیمای جنگی در این مانور شرکت کنند. زمان این مانور اعلام نشده بود. در ایران سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش داده است که حزب سوسیالیست فرانسه خواستار آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران شده است. بر اساس این گزارش، حزب سوسیالیست ضمن تشکر از پیام تبریک شورای هماهنگی راه سبز امید تاکید کرده است انتخاب رئیس جمهوری جدید فرانسه فصل جدیدی را در روابط این کشور و اروپا با کشورهای خاورمیانه و به خصوص ایران بر پایه صلح، دموکراسی و احترام به حقوق بشر به دنبال خواهد داشت. و در خبری دیگر، یک کشتی روسی حامل جنگ‌افزار برای سوریه روز سه‌شنبه مجبور شد به روسیه بازگردد. بازگشت این کشتی به دلیل لغو بیمه آن توسط شرکت بیمه بریتانیایی استاندارد کلاب به دلیل حمل جنگ‌افزار برای سوریه صورت گرفت. این کشتی که یکی از بنادر شمال روسیه حرکت کرده بود، تا هنگامی که بیمه‌گر تازه‌ای پیدا نکند، حق دریانوردی نخواهد داشت. به گزارش خبرگزاری آسوسییتد پرس، وزیر خارجه بریتانیا به همتای روس خود گفته بود مسکو باید ارسال جنگ افزار به سوریه را متوقف کند. آقای صدیقی،
با سپاس از آزاده. و حال ببینیم که در مجله خبری نیمه شب امشب فرهنگ قویمی و همکارانش چه برای شما تدارک دیدند. در مسکو، در حالی که سرپرست هیئت‌های مذاکره کننده ایرانی و گروه 5+1 به توافقی برای ادامه گفتگوهای کارشناسانه در استانبول رسیدند، در واشنگتن حدود نیمی از سناتورهای آمریکایی با فرستادن نامه‌ای به رئیس جمهوری این کشور تأکید کردند که اگر گفتگوها نتیجه نداد، آن را کاملا متوقف کنید. در این زمینه با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی، گفتگو خواهم کرد. گزارشی هم خواهیم شنید در مورد رد صلاحیت نخست وزیر پاکستان برای ادامه ریاست بر کابینه این کشور. بحران سوریه به صورت مزمن درمان ناپذیر جلوه می کند و دولت و مخالفانش یکدیگر را به کشتار مردم متهم می سازند. تازه ترین گزارش را گزارشگر رادیو فردا به طور زنده ارائه خواهد کرد و سپس با دیدگاه های تعدادی از شنوندگان رادیو فردا در مورد مسائل گوناگون روز آشنا خواهید شد. مسئله خروج اعضای سازمان مجاهدین خلق از عراق که ایالات متحده هم بر آن تاکید کرده از جمله گزارش هایی است که در این مجله تقدیم شما خواهیم کرد. گزارشی هم خواهیم داشت از سوءقصد به یک هنرمند محبوب پاکستانی در پیشاور. در دو بخش پایانی مجله نیمه شب برنامه صدای شما را خواهیم داشت و نظری به دو دیدار هیجان انگیز در چارچوب رقابت های فوتبال جام اروپا در گفتگو با گزارشگر ورزشی رادیو فردا. با ما باشید. آنچنان که وبسایت رادیو فردا خبر می‌دهد، خانم ها آقایان، کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا سه شنبه پس از پایان گفتگوهای هسته‌ای جمهوری اسلامی و شش قدرت جهانی در مسکو گفت که مذاکرات در سطح فنی 3 جولای برابر با 13 تیر ماه در استانبول برگزار خواهد شد. به سراغ رضا تحقیق‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی می‌بریم و با درود به ایشان نخست این پرسش را مطرح می‌کنم که آقای تحقیق‌زاده، ارزیابی شما از سخنان خانم اشتون چیه؟
خانم اشتون خیلی روشن و خیلی محکم صحبت کرد و اون چیزی که پیش از این آمریکا و جامعه اروپا اعلام کرده بود یک بار دیگه مورد تایید قرار داد، به این ترتیب که جامعه جهانی در مقابل ایران به دادن هیچ امتیازی در مرحله کنونی رضایت نمیدن. انتظار اونها این است که خواسته های ابتدایی جامعه جهانی از طرف ایران برآورده بشه و در صورت برآوردن این خواسته ها اونها آماده هستند که امتیازات محدودی در اختیار ایران قرار بدن. اون چیزی که خانم اشتون گفت در حقیقت ادامه راهی است که ما در استانبول و بعد در بغداد و حالا در مسکو شاهد اون بودیم و نشون میده که ایران تدریجا موازی رو که در پیش گرفته بود از پیش در اختیار گرفته بود از دست میده و حالا به کمترین خواسته ها قانع هست، ولی از دادن این امتیازات هم جامعه جهانی همچنان خودداری میکنه تا اینکه اطمینان پیدا بکنه ایران از مسیری که در پیش گرفته برخواهد گشت.
در آمریکا در واشنگتن 44 تن از سناتورهای با نفوذ آمریکایی که حدود نیمی از مجلس سنای این کشور را در واقع تشکیل میدن روز جمعه گذشته 26 خرداد ماه نامه‌ای نوشتند به آقای اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده و از او خواستند که اگر جمهوری اسلامی در گفتگوهای مسکو باز هم تفره برود در 3 مورد مشخص از ادامه مذاکره با ایران خودداری بکنند. اخیراً یکی از دستیاران یک سناتور ارشد آمریکایی هم در مورد محتوای این فشار نیمی از سناتورهای آمریکایی به رئیس جمهوری گفته است که پیام این نامه این است که صبر کنگره در مورد نشستهایی که نتیجه نمیده داره تمام میشه. آقای تقی‌زاده، نظر شما در مورد این فشارهای کنگره آمریکا چیه؟
به نظر من نامه این 44 سناتور آمریکایی بیشتر منعکس کننده گروه‌های دست راستی تر در داخل سنای آمریکاست، نه یک نگاه عملگرایانه. به نظر من وضع موجود و ادامه اون در حال حاضر به زیان ایران تموم میشه و خواسته 44 سناتور آمریکایی به نوعی شاید یک سال قدیمی است. یعنی در وضعیت کنونی ایران که از ادامه وضع موجود زیان میبینه و میخواد که در نتیجه یک توافق با گروه 5 به علاوه 1 به یک جدول زمانبندی شده و به یک توافق منطقی با جامعه جهانی دست پیدا بکنه، چرا که در نتیجه تحریم ها ایران به تدریج ظرفیت صادرات نفتش رو از دست میده و اقتصادش هر روز ضعیف‌تر از پیش میشه. حالا که در نتیجه این ادامه این وضع چیز خاصی به دست نمیاره. واقعا برای ایران داشتن ظرفیت تولید 6 بمب اتمی یا 8 بمب اتمی تغییر خاصی نیست، ولی از دست دادن 20 میلیارد دلار درآمدهای نفتی در طول 8 ماه آینده لطمه سنگینی به اقتصاد ایران خواهد زد. به این علت اونچه که نمایندگان آمریکایی به اون اشاره میکنن به عنوان تشویق به قطع مذاکرات، فقط میتونه خطر مبادرت به جنگ رو کمتر یا زیادتر بکنه. این شاید تنها نتیجه مورد انتظاره، ولی ادامه وضع موجود همونطور که عرض کردم به زیان ایران هست. از این لحاظ ایران کاملا علاقمنده که از این وضعیت خارج بشه و به یک توافق نسبی با جامعه جهانی دست پیدا بکنه.
بسیار سپاسگزارم آقای رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در اسکاتلند بریتانیا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و اما دادگاه عالی پاکستان روز سه‌شنبه اعلام کرد که یوسف رضا گیلانی، نخست وزیر این کشور، به دلیل محکومیت قضایی صلاحیت تصدی این پست را ندارد. آقای گیلانی متهم شده که بر سر تحقیقات درباره فساد مالی رئیس جمهوری پاکستان مانع تراشی کرده است. در مورد این گزارش هم فرهنگ قویمی جزئیات بیشتری در اختیار ما قرار می‌دهد.
دادگاه عالی پاکستان رسماً به کمیسیون انتخاباتی این کشور خبر داده است که یوسف رضا گیلانی را از مقام خود برکنار کند و افزوده که وی دیگر نخست وزیر پاکستان نیست. افتخار محمد چوهدری رئیس دادگاه عالی گفته است یوسف رضا گیلانی فاقد صلاحیت برای عضویت در پارلمان است و به گفته وی کمیسیون انتخاباتی باید موضوع عدم کفایت وی را ابلاغ کند و رئیس جمهوری نیز باید بر اساس قانون اساسی گام‌های لازم را برای اطمینان یافتن از تداوم روندهای دموکراتیک در زمینه تعیین رئیس دولت بر پایه نظام پارلمانی بردارد. بر اساس قانون اساسی پاکستان رهبر حزب پیروز در انتخابات به مقام نخست وزیر می رسد. با اعلام نظر دادگاه عالی پاکستان احتمالاً تاریخی برای برگزاری انتخابات زودرس پارلمانی در این کشور تعیین خواهد شد. آقای گیلانی هنوز به این رأی واکنشی نشان نداده است. نخست وزیر پاکستان روز 26 آوریل در حدود 2 ماه پیش به اتهام اینکه مانع از انجام تحقیقات درباره فساد مالی آصف علی زرداری رئیس جمهوری شده است، از سوی دادگاه عالی این کشور محکوم شد. حکم روز سه‌شنبه دادگاه عالی در واکنش به دادخواستی صورت گرفت که در آن اشاره شده بود یوسف رضا گیلانی حاضر نیست تا از مقام نخست وزیری کناره‌گیری کند. این نخستین بار است که یک نخست وزیر پاکستان توسط دادگاه عالی قانون اساسی محکوم می شود. یوسف رضا گیلانی پیشتر گفته بود که تنها پارلمان می تواند وی را از مقام خود خلع کند. این در حالی است که قانون اساسی پاکستان هر فردی را که از سوی دادگاه عالی محکوم شده باشد فاقد صلاحیت برای تصدی پست نخست وزیری می داند. اتهام‌های وارده به آصف علی زرداری به دهه 1990 در حدود 20 سال پیش برمی‌گردد که وی به همسرش بی‌نظیر بوتو متهم شدند از حساب‌های خود در بانک‌های سوئیسی برای پولشویی رشوه‌های دریافتی از قراردادهای تجاری استفاده کرده‌اند. این دو متهم شده بودند که 12 میلیون دلار رشوه دریافت کرده‌اند. سوئیس پرونده‌های مربوط به این اتهام را در سال 2008، 4 سال پیش و زمانی که آقای زرداری به مقام ریاست جمهوری رسید، مختومه اعلام کرد. یوسف رضا گیلانی همواره تأکید کرده است که آصف علی زرداری به عنوان رئیس جمهوری پاکستان مسئولیت قضایی دارد. اعضای دولت آقای گیلانی دادگاه عالی پاکستان را متهم کردند که در صدد به زیر کشیدن نخست وزیر و رئیس جمهوری پیش از فوریه سال 2013 است. این تاریخ زمانی است که دوره 5 ساله دولت پاکستان به صورت کامل سپری خواهد شد. گزارش خبرگزاری‌های خارجی حاکی است که اقدام دادگاه عالی پاکستان می‌تواند این کشور را دچار آشوب‌های تازه‌ای کند.
گزارشی بود از فرهنگ قویمی در مورد رویدادهای پاکستان. ایالات متحده آمریکا از اعضای سازمان مجاهدین خلق خواسته است تا اردوگاه خود در عراق را به طور کامل تخلیه کنند. خانم ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده، در بیانیه از اوضاع جاری در اردوگاه اشرف ابراز نگرانی کرده و از ساکنان آن خواسته است فوراً همکاری با دولت عراق و دفتر سازمان ملل متحد در آن کشور را از سر بگیرند. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
در بیانیه وزارت خارجه ایالات متحده همچنین از بغداد خواسته شده تا به تعهدات خود در زمینه حمایت، امنیت و کمک‌های بشردوستانه به ساکنان اردوگاه عمل کند. دولت عراق که خواهان تعطیلی اردوگاه اشرف است، با موافقت ایالات متحده و همکاری سازمان ملل از فوریه سال گذشته کار انتقال اعضای سازمان مجاهدین خلق از این محل را آغاز کرده است. 3400 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق در این اردوگاه ساکن بودند که بیش از نیمی از آنها در حال حاضر به اردوگاه الحریه منتقل شدند تا کار ثبت نام آنها از سوی سازمان ملل انجام شود و این افراد به عنوان پناهنده به کشورهای دیگر فرستاده گردند. بر اساس گزارش وزارت امور خارجه آمریکا، از بالغ بر یک ماه پیش تا کنون روند انتقال ساکنان اردوگاه اشرف متوقف شده که دلیل آن تعیین پیش شرط‌هایی از سوی رهبری این سازمان بوده است. یکی از مقامات آمریکا که نخواست نامش فاش شود گفته است سازمان مجاهدین خلق از روز پنجم ماه می تماس‌های خود را هم با طرف عراقی و هم با دفتر سازمان ملل به حال تعلیق درآورده و حاضر نیست با مارتین کوبلر نماینده سازمان ملل در عراق دیدار کند. پیش شرط‌های سازمان مجاهدین خلق برای همکاری بیشتر با دولت عراق اعلام نشده است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز دوشنبه تعیین پیش شرط از سوی رهبری سازمان مجاهدین خلق برای همکاری بیشتر و انتقال اعضای آن سازمان به اردوگاه الحریه را رد و آن را نوعی اخلال در این روند ارزیابی کرد. در بیانیه ویکتوریا نولند تصریح شده ایالات متحده روشن کرده است که همکاری در زمینه بسته شدن اردوگاه اشرف که مقر نظامی سازمان مجاهدین خلق است عامل مهمی برای ارزیابی این نکته به شمار می رود که آیا آن سازمان قصد دارد همچنان گذشته خشونتبار خود را دنبال کند یا آن را به فراموشی بسپارد. وی افزوده است با انتقال 2000 تن از ساکنان اردوگاه اشرف به اردوگاه جدید الحریه، تعطیلی مسالمت‌آمیز اردوگاه اشرف امکان پذیر است، اما این امر نیازمند صبر و انجام اقدامات عملی است.
شنوندگان عزیز، توجه فرمایید که گزارشگر رادیو فردا چند لحظه پیش گزارش داد که حال رئیس جمهوری پیشین مصر بار دیگر رو به وخامت گذاشته. به سراغ ایلیا جزائری می رویم، گزارشگر رادیو فردا، تا درباره وضعیت حسنی مبارک تازه ترین گزارش ها را در اختیار ما قرار دهد. آقای جزائری؟
بله، همینطور که گفتید خبرگزاری دولتی مصر، خبرگزاری از شرق الوسط، لحظات پیش گزارش داد که حال آقای حسین مبارک وخیم هست. ایشون سکته قلبی کرده و ناچار شدن با شوک الکتریکی قلب ایشون رو دوباره احیا کنن، اما توی کما هست آقای مبارک و به دستگاه های پزشکی و از جمله دستگاه تنفس مصنوعی مربوط هست. اینطور که پزشکان گفتن اگر اون رو از اتاق کما بیرون ببرن احتمال داره جونش رو از دست بده.
آیا احتمال زنده ماندن ایشان هست؟ پزشکان در این زمینه چه اظهار نظری می کنند؟
پزشکان وضعیت آقای مبارک رو خیلی خطرناک توصیف کردن. تنها خبری که اومده اینکه این دفعه سکته قلبی شدید بوده و مشکل تنفسی داره آقای مبارک. اینکه قرار هست زنده بمونه یا نه صحبتی نکردن پزشکان.
خب بریم به سراغ سوریه. تازه ترین تحولات سوریه چی هست آقای جزائری؟
اینطور که در خبرها آمده جنرال رابرت مود رئیس هیئت ناظران سازمان ملل در سوریه قرار هست امشب گزارش خودش رو به شورای امنیت ارائه بده. قرار هست امشب صحبت بشه و بحث بشه آینده فعالیت ناظران سازمان ملل در سوریه و شورای امنیت قرار هست بر سر طرح صلح آقای کوفی عنان تصمیم گیری بکنن، اون هم در سایه افزایش خشونت ها در این کشور. خبرهای های میدانی هم حاکی هست. تعداد کشته ها لحظه به لحظه در حال افزایش هست، به ویژه در دو محور هومس و هومه دمشق. خود آقای رابرت مور در کنفرانسی خبری ابراز نگرانی کرده از وضعیت هومس و از شمار زیاد غیر نظامیانی که در اون شهر حضور دارن و وضعیتشون در خطر هست.
بسیار سپاسگزارم آقای ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا، که ما را در جریان تازه ترین تحولات خاورمیانه عربی قرار داد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
حال ببینیم که شنوندگان رادیو فردا در مورد مسائل روز و به ویژه در مورد مسائل سوریه چه نظرهایی ابراز کردند.
در مورد مذاکرات 5+1 با ایران در مورد انرژی هسته‌ای به هیچ نتیجه‌ای نخواهند رسید، چون سال‌هاست که ایران دارد فریبکاری می‌کند و فقط وقت تلف می‌کند تا به بمب اتم دست یابد و دنیا را نابود کند. اینها باید بدانند که با نابودی حکومت سپاهی ملایی در ایران، تروریست در جهان از بین می‌رود، تمام جنگ‌ها پایان می‌پذیرد، مشکلات عراق، افغانستان، سوریه، لبنان همه حل خواهد شد. بنابراین تنها راه نجات تمام دنیا این است که این رژیم سپاهی ملایی کنار برود.
ایران از سوریه حمایت میکنه، چون که اگر از سوریه حمایت نکنه بعد از سوریه نوبت جمهوری اسلامی میاد که نابود بشه.
حرکت آقای بشار اسد از نظر حقوقی کاملا حرکتی است کپی شده از قانون نظام ایران است. این نمونه بارزی است برای عملکرد سوریه با توجه به مسائل دیگر.
دولت جمهوری اسلامی خودش که این مثالی که تو سوریه پیش آمده شریکه، اینا همشون دستشون به خون مردم سوریه آغشته است. خداحافظ.
برای همه واضح است که اگر پشتیبانی ایران نبود، خیلی زودتر از این بشار اسد کناره گرفته بود. به تمام اینها بابت پشتیبانی ایران است، این همه میدونن.
دیدگاه های خود را با رادیو فردا در میان بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112. شماره پیامگیر رادیو فردا هم 2420-603-8741-50. و ما یک خبر دیگر از پاکستان داریم، مبنی بر اینکه غزاله جاوید، خواننده جوان و محبوب پاکستانی، دوشنبه در یک سوءقصد با شلیک گلوله در پیشاور جان باخت. فهیمه خضر حیدری، همکار رادیو فردا، در گزارشی به کارنامه او و چگونگی مرگش پرداخته است.
شلیک چند گلوله و تمام، گلویش از هم پاشید و حنجره‌اش خاموش شد. غزاله جاوید، خواننده سنت شکن پاکستانی، دوشنبه شب اینطور به ضرب گلوله کشته شد. غزاله جاوید خواننده پرطرفداری بود. 24 ساله، زیبا، طلاق گرفته از شوهر، محبوب آن دست از نسل جوان پاکستان که ارزش‌های تازه‌تر را دنبال می‌کنند، شناخته شده میان علاقمندان به موسیقی حتی خارج از مرزهای کشور و از همه مهمتر یک زن. غزاله دوشنبه شب همراه با پدر و خواهرش از سالن آرایشگاه بیرون می‌آمد که گلوله‌ها بر سرش باریدند. غزاله و پدرش در این سوءقصد مردند و خواهر او فرحت جاوید شد تنها شاهد صحنه قتل خواهر و پدرش. فرحت جاوید بعداً در گفتگو با خبرنگاران پاکستانی صحنه مرگ خواهرش را اینطور توصیف کرد.
آخرین بار وقتی که از در آرایشگاه با هم بیرون می رفتیم، خواهرم یه لحظه به سمت من برگشت و نگام کرد. اون ازم خواست تا کیفشو براش ببرم. خواهر و پدرم جلوتر از من بودن. من داشتم به در خروجی می رسیدم که ناگهان صدای شلیک گلوله رو شنیدم و وقتی بیرون رفتم بدن بی جان خواهرم رو دیدم که روی زمین افتاده. در حالی که گریه می کردم دنبال پدرم گشتم و در حالی پیداش کردم که توی ماشینش مرده بود.
پلیس در این سوءقصد به جهانگیر خان، شوهر سابق غزاله جاوید، زنین است. مردی که غزاله همین چند ماه پیش با رأی دادگاه از او جدا شده بود. شاهین بونیری خبرنگار حوزه فرهنگ و هنر رادیو مشعل بخش پشتون زبان رادیو اروپای آزاد.
She was married to a person by the name of Jahangir.
او با مردی به نام جهانگیر در پیشاور ازدواج کرده بود که چندان خوشنام نبود در اون منطقه، چرا که از قبل دوتا زن داشت. من از پدر غزاله پرسیدم که چرا اجازه داده دخترش با این مرد ازدواج کنه و پدرش گفت برای اینکه تهدیدهای زیادی علیه غزاله وجود داره و این مرد قول داده که از دخترم حمایت کنه، اما غزاله فقط حدود یک سال و نیم تونست اون زندگی کنه و بعد به دادگاه رفت و تقاضای طلاق کرد. دادگاه هم به نفع او رأی داد و حکم طلاق صادر شد. اما خب میدونید این در پیشاور زیاد برای یک مرد خوب به حساب نمیاد که زنش این شکلی از اون طلاق بگیره. زنی هم که طلاق گرفته مشکلات زیادی خواهد داشت. این یک مشکل اجتماعی در پاکستانه و البته این رو هم بگم که تا قبل از طالبان جامعه پاکستان تا این حد متعصب و افراطی نبود.
از آقای بونیری میخواهم تا جزئیات بیشتری از کارنامه هنری غزاله جاوید برای من بگوید.
برای اینکه از غزاله بگم برمیگردم به دیداری که در سال 2008 با او در خانهش و با حضور پدرش داشتم. غزاله اون موقع هنوز خیلی جوان بود و در اون ملاقات برای ما آواز خوند. همون موقع متوجه شدم که او در خوندن غزل فوق‌العاده است. حتی همون موقع هم میتونست همه حاضران رو تحت تاثیر قرار بده. برای همین به پدرش گفتم شما باید به این صدا کمک کنید و پدر غزاله برای ما توضیح داد که این خواسته قلبی او هم هست. خواستش این بود که دخترش بتونه از استعداد خود استفاده کنه و موسیقی رو به صورت حرفه‌ای دنبال کنه. به هر حال من غزاله رو یک بار در اون سال دیدم و بار دیگه که اون رو دیدم سال 2009 بود و این بار در تلویزیون. در زمانی خیلی کوتاه غزاله به خواننده‌ای محبوب تبدیل شده بود. غزاله خیلی سریع استعداد خودش رو نشون داد و تبدیل شد به خواننده‌ای که جوانان پاکستان و افغانستان به او علاقمند شدند و پاکستانی‌هایی که خارج از کشور بودند در خاورمیانه همه به غزاله گوش می‌کردن.
یک هنرمند زن در میان پشتون‌های پاکستان باید خیلی شجاع باشد که تقاضای طلاق هم بکند. شاهین بانیری خبرنگار حوزه فرهنگ و هنر رادیو مشعل بخش پشتون زبان رادیو اروپای آزاد میگوید خشونت علیه زنان هنرمند در این منطقه به امری عادی تبدیل شده.
در همین منطقه که اتفاقا هنرمندان و خوانندگان زیادی هم در خود پرورش داده قبلا اتفاقهای مشابه افتاده. هنرمندان مخصوصا اگر زن باشن هنوز امنیت زیادی توی پاکستان ندارن. مثلا در سال 2007 طالبان به خانه خانم شبانا یکی از زنان خواننده و هنرمند حمله کرد. او را به وسط خیابان کشاندند و همونجا کشتند. غنی خان نویسنده مشهور و افسانه‌ای پاکستان حرف خوبی میزنه. او میگه پشتون‌ها موسیقی رو دوست دارند اما موسیقی دانها رو نه.
غزاله جاوید خواننده جوان پاکستانی ناگهان کشته شد و خیلی زود امروز سه‌شنبه با حضور انبوهی از طرفدارانش برای همیشه به خاک سپرده شد.
گزارش فهیمه خضر حیدری رو شنیدی در مورد سوء قصد به جان یک خواننده جوان و محبوب پاکستانی. در ادامه مجله نیمه شب امشب خانم ها آقایان، بار دیگر به سراغ همکارم آزاده اسدی می رویم تا سرخط مهمترین خبرها را به آگاهی شما برساند.
متشکرم آقای صدیقی، بار دیگر وقت شما بخیر. کاترین اشتون رئیس هیئت نمایندگی گروه 5 به علاوه یک روز سه‌شنبه اعلام کرد که اعضای این گروه و ایران موافقت کردند مذاکرات فنی را روز 13 تیر ماه سوم ماه ژوئیه برگزار کنند. هزاران تن از مردم مصر در اعتراض به افزایش اختیارات ارتش این کشور در میدان تحریر قاهره تجمع کردند. دبیر کل سازمان ملل خواستار فشار مداوم شورای امنیت بر رئیس جمهوری سوریه شد. روسیه و سوریه خبر مانور مشترک با ایران و چین را رد کردند. یک شرکت بیمه بریتانیایی بیمه کشتی روسی حامل جنگ‌افزار برای سوریه را لغو کرد. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش داده است که حزب سوسیالیست فرانسه خواستار آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران شده است. مقام‌های نظامی و امنیتی ترکیه روز سه‌شنبه گفتند در درگیری نیروهای ارتش با چریک‌های حزب کارگران کرد ترکیه PKK در استان حکاری 12 تن از چریک‌ها و 8 سرباز ترکیه کشته شدند. 5 سندیکای کارگری در فرانسه بازداشت 10 فعال کارگری توسط ماموران امنیتی در شهر کرج را محکوم کردند. در دو ماه نخست سال جاری بیش از 107 میلیون دلار انواع میوه وارد ایران شده است. بانک مرکزی میگوید قیمت برخی از اقلام غذایی و اجاره بهای خانه افزایش یافته است. سازمان پزشکی قانونی گفته است تهران در صدر پرونده های نزاع و درگیری در ماه فروردین بوده است. مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب میگوید استانهای کرمان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، گیلان و بوشهر کمبود آب دارند. آقای صدیقی،
با سپاس از آزادی اسدی و همکاران دیگرم که مجموعه خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های این مجله را برای شنوندگان رادیو فردا فراهم کردند. ولی مجله نیمه شب ما هنوز ادامه دارد خانم آقایان، و در ادامه این مجله به سراغ همکار دیگرمان ژان خاکزاد می‌رویم و باز پخش برنامه او صدای شما صدای فردا.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر شما شنونده گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. دوستان، در برنامه امروز تغییرات و تحولی رو که قراره در برنامه صدای شما صدای فردا ایجاد کنیم با شما در میان میگذاریم و صدای شما شنوندگان را هم خواهیم شنید. مهمان نیز به استودیو خواهد آمد تا درباره یک گزارش ویژه که به زودی از رادیو فردا پخش میشه اطلاعاتی رو با ما در میان بگذاره. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان، از برنامه این هفته تلاش میکنیم به یاری شما شنوندگان رادیو فردا تغییراتی رو در برنامه خودتون، برنامه صدای شما صدای فردا، ایجاد کنیم تا زمان بیشتری رو در اختیار شما قرار بدیم تا نظر و دیدگاه خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. میدونید که هر روز سوالی مشخص رو همکارانم با شما در میان میگذارن که پاسخهای شما لابلای بخشهای خبری و در مجله‌های خبری پخش میشه. اما تعداد زیادی از شما شنوندگان خواستار بیان نظر و مطلبی هستید که در چارچوب سوالهای مشخص رادیو فردا قرار نداره. به همین خاطر از این پس در برنامه صدای شما صدای فردا اظهار نظرهای شما درباره مسائل مختلف پخش خواهد شد. در ضمن اگر سوال یا پیشنهادی درباره برنامه خاصی در رادیو فردا دارید با ما تماس بگیرید و سوال و پیشنهاد رو مطرح کنید. تهیه کننده اون برنامه در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا حاضر خواهد شد تا به سوالها و یا پیشنهادها و یا انتقادهای شما پاسخ بده. و اگر خواستار بیان مطلبی هستید که نیاز به زمان بیشتری داره، شماره تلفنی در اختیار ما قرار بدید تا ما با شما تماس بگیریم تا مطلب شما رو با صدای خودتون در همین برنامه پخش کنیم. راه های تماس با رادیو فردا رو که میدونید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. فقط در آغاز پیام یک جمله رو اضافه کنید که پیام شما برای برنامه هفتگی صدای شما صدای فرداست. ایمیل رادیو فردا هم در اختیار شماست، info@radiofarda.com. در ضمن صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا نیست در اختیار شما قرار داره تا در اون صفحه بتونید دیدگاه، سوال و یا پیشنهاد و انتقاد خودتون رو با ما در میان بگذارید که در برنامه صدای شما صدای فردا و در صفحه فیسبوک این برنامه به شما پاسخ خواهیم داد. در اینجا به صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا گوش میکنیم که در مورد مسائل مختلف دیدگاهی رو با ما و با شما در میان گذاشتن. گوش کنید.
با سلام به رادیو فردا، من میخواستم بگم که جمهوری اسلامی از حکومت سوریه دفاع میکنه که نابود شدن حکومت سوریه برابریه با نابودی جمهوری اسلامی ایران.
من یه سوال، یه پرسشی دارم ازت. چرا تا که باید حکومت یک فرد باشه، حالا به نام پادشاه یا به نام ولی فقیه؟ ادهی هم دور اطراف ولی فقیه یا پادشاه مملکت رو بگیرن، یه شکاف، یه فاصله بندازن بین ملت و شخص اول مملکت. یه چنین شکاف عظیمی باشه که بیخبر باشه از وضعیت عمومی حال و احوال ملت و مردم ایران.
در مورد با عرض سلام و خسته نباشید، در مورد این بودجه‌ای که بودجه داخل ایرانه ولی واسه روسیه و سوریه و نمیدونم دوبران و چند تا فقیر فقرایی که جمهوری مقدس اسلامی داره پخش میکنن یه خورده حرف بزنید. آقا اونا مثل یتیمای ما شدن. ممنون و خسته نباشید.
موضع مشخصه، اینها تن به صلح سازش نمیدن. حرکت بازرسان آژانس هم از پیش طراحی شده. من فکر میکنم آژانس به نیت خود جامعه عمل بپوشاند. آتشی که اینها روشن کردن تر و خشک و با هم میسوزاند. تحریم یکی از نشانه های بارز اوست.
جمهوری اسلامی از بدو به قدرت رسیدنش مشغول آزار، مصادره اموال، ترور و اعدام‌های مردم بوده است. آقایان اصلاح طلب و منتقدین امروزی تا دیروز که منافعشان تأمین می‌شد، هیچ گونه گوش شنوا و چشم بینایی برای شنیدن یا دیدن این همه بی‌عدالتی‌ها نه تنها نداشتند، بلکه از این همه بی‌عدالتی‌ها جانبداری هم می‌کردند. نمی‌دانستند که روزی هم نوبت به خودشان می‌رسد. حال که چوب رژیم به تن و بدن خود و فامیلشان خورده، تازه پی بردند که در این 33 سال چه بر سر مردم آمده است و مردمی و ضد ولایت فقیه شدند.
صدای شما بود در برنامه صدای شما صدای فردا. یادآوری میکنیم دیدگاه شنوندگان رادیو فردا الزاماً نظر رادیو فردا نیست.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان، همانطور که در آغاز برنامه وعده دادم، مهمان این هفته برنامه صدای شما صدای فردا همکارم فهیمه خضر حیدری است. البته با برنامه‌ای که فهیمه در رادیو فردا تهیه میکنه و هر هفته پخش میشه، یعنی برنامه جامعه، آشنا هستید و پیشتر این برنامه رو معرفی کرده بودیم، ولی امروز فهیمه از ویژه برنامه خاصی که در حال تهیه اون هست و به زودی از رادیو فردا پخش خواهد شد درباره این برنامه با ما گفتگو میکنه. فهیمه، خوشحالم که باز به استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا آمدی، برنامه‌ای که متعلق به شنوندگان و کاربران وبسایت رادیو فرداست. این برنامه اصولا چه برنامه‌ایه و عنوانش چیه؟
من سپاسگزارم از شما آقای جان که بار دیگر در کنارتون هستم در این استودیو و سلام میکنم به شنوندگان برنامه شما صدای شما صدای فردا. برنامه حالا ویژه‌ای که داریم تهیه میکنیم مربوط هست به مسئله مین در ایران. مستندی است درباره مین، مشکل مین، انفجار مین در ایران. میدونید که 20 سال از جنگ 8 ساله ایران با عراق گذشته، اما هنوز مناطق زیادی، هکتارها از مناطق مرزی ایران و عراق و حتی کمی به اون طرفتر از مرزها همچنان به مین آلوده هست و خب این مینها در جوار زندگی روزمره مردم هستند و ازشون قربانی میگیرند. در نتیجه ما فکر کردیم که البته کارهای زیادی در این زمینه شده در رسانه‌های دیگر و همینطور در رادیو فردا، ولی کن یک کار کمی مستندتر بتونیم ارائه بدیم با موضوع مین.
البته موضوعیه که همونطور که خودتو گفتی بستگی داره به جان برخی از شنوندگان ما که در اون مناطق مینگذاری شده زندگی میکنن. این برنامه رو چگونه مستندش کردی؟ یعنی به چه طریقی تونستی مدارک و اسنادی رو به دست بیاری که نشان دهنده خطراتیه که جان افراد رو در اون مناطقی که مینگذاری شده تهدید میکنه؟
روزنامه نگارانی در این مستند شرکت کردند و شنوندگان ما صدای اونها رو خواهند شنید که همه در این مناطق کار مستند کردند. روزنامه نگاری که در مورد مسئله مین و مناطق مین گذاری شده بین ایران و عراق، کردستان عراق و ایران کار کردند سالها و گزارش نوشتند و گفتگو کردند با اشخاصی که قربانی مین بودند یا در کنار این مناطق آلوده زندگی می کنند. علاوه بر این روزنامه نگاران که ما ازشون کمک گرفتیم در این برنامه، ما میهمانی هم داریم در این مستند که خودش قربانی مین بوده. برای شنوندگان ما توضیح خواهد داد که چگونه این اتفاق براش افتاده و چگونه این اتفاق هر لحظه و هر روز میتونه برای دیگران بیفته.
اگر موافق هستی فهمه، اینجا به بخش کوتاهی از گفته‌های اون فردی که خودش قربانی مینه گوش میکنیم.
بله، میتونیم صدای آقای حکمت رو با هم بخش کوتاهش رو بشنویم.
من لسال 1993 و
من بین سالهای 93 و 94 با یه شرکت بریتانیایی خنثی‌سازی مین تو کردستان عراق کار می‌کردم. تو سال 2000 در منطقه پنجوین از توابع استان سلیمانیه در حین خنثی‌سازی یه مین ساخت ایتالیا مجروح شدم و دو تا پای خودم رو از دست دادم. 25 تا عمل جراحی روی من انجام شد. 2 ماه اونجا بستری بودم. 6 ماه هم تو یه بیمارستان دیگه بستری بودم. بعدم یه ویلچر به من دادن، ولی برای من که 27 سال پا داشتم و حالا هر دوتا پامو از دست داده بودم سخت بود.
سپاسگزارم فهیمه و دوستان. وعده ما و شما برای شنیدن برنامه‌ای که فهیمه خضر حیدری تهیه کرده به زودی در آگهی از رادیو فردا پخش خواهد شد و میتونید به صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا هم مراجعه کنید. تاریخ و ساعت پخش این برنامه حتما به آگاهی شما خواهد رسید. به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا برنامه هفته آینده، ساعت خوشی رو برای شما آرزو می‌کنیم.
خب، برنامه بازپخش در واقع برنامه صدای شما صدای فردا را شنیدیم و ما بریم سراغ بازی‌های فوتبال جام قهرمانی اروپا که نه تنها در این قاره بلکه در 4 گوشه گیتی و از اون جمله در ایران هم علاقمندان فراوانی داره و رادیو فردا از روز گشایش این بازی‌ها شنوندگانش را در جریان قرار داده. امشب هم بار دیگر به سراغ مهدی رستم‌پور گزارشگر ورزشی رادیو فردا می‌رویم تا ما را به لحظه‌های حساس و هیجان انگیز 2 بازی مهم امشب ببرد. آقای رستم‌پور، شب شما بخیر. بازی انگلیس و اوکراین تا این ساعت که 67 دقیقه از آن سپری شده 1-0 به سود انگلیس، این بازی را چگونه ارزیابی می‌کنین؟
به درود بر شما همچنین شنوندگان گرامی. بله، همونطور که اشاره کردید با گل وین رونی انگلستان 1-0 جلوی یک اتفاق فوق‌العاده جالب دقایقی قبل در این مسابقه رخ داد. مستحضر هستید که در واقع اتحادیه فوتبال اروپا برای این که زمانی که ابهاماتی وجود داره در این که آیا توپ پس خط دروازه گذشته گل شده یا نشده، در این مسابقات 2 نفر رو کنار خطوط دروازه گذاشتن به عنوان داوران 4 و 5 مسابقه که در واقع در این مسابقه هم کاملا واضح هستند. اونها کنار دروازه هستند، چشم دوختن به خط دروازه. حالا اون اتفاق جالبی که امشب رخ داد این بود که همین ماجرا رخ داد برای تیم اوکراین. توپ پس خط دروازه انگلیس هم گذشت، اما باز اون فردی که در 1 قدمی این صحنه ایستاده بود و اصولا برای همین منظور در واقع در کنار زمین حضور داره متوجه نشد توپ از خط دروازه گذاشته و این میتونه یکی از بزرگترین جنجال‌های این دوره از رقابت‌ها باشه. باید دید در پایان چه نتیجه‌ای رقم می‌خوره، ولی میزبان مسابقات ممکنه با همین صحنه از دوره رقابت‌ها حذف بشه.
در مورد بازی فرانسه سوئد که من موفق به دیدنش نشدم، نظرتون چیه؟ چگونه بوده این بازی؟
اون بازی تا این لحظه که 70 دقیقه ازش می‌گذره با گل زلاتان ابراهیموویچ 1-0 به سود سوئد هست و سوئدی ها در واقع با این نتیجه اگر که تا پایان برقرار بمونه، اگرچه از دور مسابقات حذف میشن، اما به مراتب آبرومندانه تر از تیم هایی مثل هلند و ایرلند که بدون کسب امتیاز حذف شدن. در واقع اونا با پیروزی صحنه رقابت ها رو ترک خواهند کرد. اما اگر این 2 نتیجه، این 2 بازی تا پایان به همین شکل برقرار بمونه، در واقع فرانسه و انگلستان تیم‌های صعود کننده به مرحله بعدی خواهند بود.
خب، به این ترتیب شما فرانسه را هم از اوت از بازی ها اوت میبینید و به طور کلی نتیجه رو شما چگونه پیش بینی میکنیم با توجه به این بازی هایی که تا به حال صورت گرفته؟
الان اگر این نتایج برقرار بمونه، در مرحله بعدی اسپانیا بازی خواهد کرد با فرانسه و انگلستان به مسافت ایتالیا خواهد رفت. اما به هر حال فوتبال هست دیگه، توی این 20 دقیقه ممکنه باز هم توپایی از خطوط دروازه ها عبور کنن و به طور کلی جدول ردیبندی این گروه زیر و زبر بشه و بازی های مرحله بعدی رو هم برنامه‌ای که اشاره کردم رو تغییر بده.
بسیار سپاسگزار هستم. بازی ها بسیار هیجان انگیز دارن میشن و رفته رفته هیجان انگیزتر هم خواهند شد.
قطعاً همینطوره. در واقع بازی هایی که امشب داریم درباره‌اش صحبت میکنیم آخرین بازی های رقابت های دور گروهی هست و از این به بعد دیگه وارد مرحله حذفی میشیم. ممکنه بازی ها به ضربات پنالتی بکشه و یک تیم صعود میکنه، یک تیم حذف میشه. فوق‌العاده جذابیت و حساسیت مسابقات افزایش پیدا خواهد کرد.
بسیار سپاسگزار هستم آقای رستم‌پور. شب شما بخیر. و خانم ها آقایان، من نادر صدیقی هستم و بسیار خوشبختم که در مجله نیمه شب امشب در خدمت شما بودم. با رادیو فردا باشید. سایت رادیو فردا را هم که تازه ترین خبرها و تحلیل ها را منتشر می کند دنبال کنید. شب بخیر.